سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز دوشنبه 26 اکتبر. شرفکن خواجه خلوف پاسبان فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در جای کارش خودکشی کرده است. پیوندان می گویند او از 9 ماه پرداخت نشدنی معاشش افسرده بود. بینای 9 آشیانه در میانه 4 طبقه ها. ساکنان یک محله در دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در جای بازی کودکان اعتراض دارند و میگویند کسی به دادشان نمی رسد.
چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ ما همین را درخواست داریم.
به نوار در یوتیوب باور کردیم و سرسان شدیم. صدها مهاجر کاری از روسیه با تکیه به اخبار ناصحیح براه برآمده در مرز با قزاقستان درماندند.
نام сказали, кто приехал из границы.
Кассоны, которые из назди марз омаданд, ба мо гуфтанд ки марз кушода аст.
Они видео скинули нам.
برنامه را با یک خبری عاجل از تاجیکستان آغاز میکنیم. یک کارمند فرودگاه شهر دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر دست به خودکشی زده است. نزدیکان شرفگان خواجه قولوف کارمند فرودگاه میگویند او در اعتراض به ماه ها نگرفتنی معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتوف تقوی شرفگان روزی 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
خودش اسمش نکنه که مرا بیا اعلام مردم آبادین ولی اگه مو حدیثم اگه معلوم کنه که اگه نمانده بیا که چی گپ شده گیه نه که وای پول همی چیز قرض بده گیه اجاره میشیش مو حدیثه کلا که ما میگه اگه انیخ نمیره بفهمی چی گپ شده گیه اگه نمانده بیا که بگیم برای چی خرج کرده در اعلام.
جسد شرفگان خواجه قلوف را به بیمارستان یاری تجلیلی شهر دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و قطع شدن پروازها قبلا هم کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه و شرکت و اداره های مربوط به نقلیات هوایی از پرداخت نشدن معاششان از 20 مارت این جانب شکایت کرده بودند. بنابر گزارش ها در فرودگاه شهر دوشنبه حدود 1500 نفر و در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. ساکنان محله 82 در شهر دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض دارند. آنها میگویند شرکت ساختمانی درختزاری نزد منزل آنها را خراب کرده میخواهد خانه سازد و برای بازی کودکان جای نمیماند. اما مسئولان شرکت ساختمانی فرهادی وحدت گفتند نه در جای باغ بلکه در خرابزار میخواهند خانه بسازند. همکارمان شهلا عبدالله و مولا رجب یوسفی به محل تجمع ساکنان رفته عرض آنها را شنیدند و این گزارش را تهیه نمودند که حالا آن را با هم میبینیم.
این ساکنان چند شب است که اینجا جمع میآیند تا به ساختمان بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض کنند. آنها از آن شکایت دارند که شرکت ساختمانی بدون رازگی آنها درختزار نزد منزلشان را ویران میکند.
من 30 سال بود ساکنی همین محله. هر یک تا این درخت برای من از همه دیده عزیزتر بود. وقتی که سر کردم بریدم من دو شب کسل شدم. ما کلون سالو چه خیلی این خیلی تک تک و سق سق بشینیم. آخه ما بینی چور آشانه ها ممکن می آشانه بلند برداشتند. اینجا میدانچی بچه ها بود.
حاضر از هیچ که نپرسیدم من خانه می سازم. خانه کلون. نزد همین تریزه های ماها. برای چی؟ جای نیست جای دیگر نیست می. ما غریب یک ماه پیش خانه جمع کرده یک عریضه نوشتیم که ممکن نیست.
ساکنان ناراضی تا این دم به رئیس جمهور و شهردار دوشنبه مراجعت کرده خواستار قطع ساختمان شدند.
پیشنهاد کردیم به جناب عالی و سروری دولت نسخه شد بردیم به رئیس کمیته حفظ محیط زیست شرعلی زاده اینجا او به دبر ما از ادارش چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ هفته سیوم است که اینجا جمع می شیم و چرا اونو به دادی ما نمی رسند؟
در اداره معماری شهردار دوشنبه برده آزاده گفتند شکایت ساکنان در این باره به اساس است، چون شرکت فرهاد وحدت موظف شده است که در برابر ساختن بنا برای ساکنان دو میدانچه تفریحی و توقفگاه بنیاد کند. مسئولان شرکت فرهاد وحدت هم دعواهای ساکنان را رد کردند. آنها در صحبت برده آزاده گفتند مکان بنیاد بلند آشیانه نه باغ بلکه خرابزاره بود. با گفته مسئولان شرکت ساختمان بنا به اساس نقشه جنرالی صورت میگیرد.
جایی که پروژه ما در دادن اومدیم اینجا یکون فرض کنیم جای دمگیری یا جای استراحت یا که اسکمنکای کودکانه یا جای بازی کودکانه یا جای گلگشت بچه ها یکون چی نبود اینجا. نه درخت های 100 ساله شده گه 70 ساله شده گه درخت های ایستاده. شما اینا قضاوت کنه که یک تشده یک پیلو و یک اسرختگی نیست. این روز خودش موید تومد میکنه که درخت های کنده ایستاده درخت ها.
ساختمان بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارت‌های سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می‌شود. هرچند بعضی از ساختمان‌ها ناراضگی ساکنان را در پی داشت، برخی از ساکنان می‌گویند شرکت‌ها هنگام ساختمان بیشتر منفعت‌های خود را به نظر می‌گیرند، اما شرکت‌های ساختمانی می‌گویند بنیاد همه بلند آشیانه‌ها بعد از آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می‌گیرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع در گذشته همچنین شکایت ها زیاد بودند که مردم می گفتند در نزد خانه های آنها بناهای بلند آشیانه می سازند و جای برای کودکان نمی ماند. هرچند به قول آنها کناره های دوشنبه وسیع است و می توان در آن جای ها خانه ساخت. خب بیننده ارجمند، یادآور می شویم که تا حال درباره فاجعه یک کارمند فرودگاه دوشنبه خبر دادیم و هم بحث درباره خانه سازی در پایتخت. گزارش های جالب دیگر هم داریم که بعد از یک آگاهی آن را با هم می بینیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روزی 25 اکتبر دیگر باره ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را تنقید کرد و این دفعه گفت که او راهش را گم کرده است. سبب این کار اردوغان تنقید مکرون از اسلامگرایان بود که یکی از آنها هفته گذشته سر یک آموزگار فرانسوی را برای نشان دادن کاریکاتورهای محمد پیغمبر اسلام برید. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت که مکرون با مسلمانان مشکل دارد. او در شهر ملاتیه ترکیه در حضور طرفدارانش در این رابطه چنین گفت:
رهبر فرانسه در این آخرها راهش را گم کرده است. تمامی روز دایر به اردوغان میگوید: اول یک بار خودت را ببین که کجا می روی. من دیروز در قیصری گفتم او را باید واقعا معاینه کنند.
کنترلدن گشمسی لازم.
بعد این گفته رئیس جمهوری ترکیه فرانسه سفیرش را از شهر انکارا باز خواند. قتل آموزگار فرانسوی این کشور را که به ارزش‌های دنیوی تکیه می‌کند تکان داد. ترکیه و فرانسه که هر دو عضو ناتو هستند در مسائل بین‌المللی از جمله جنگ سوریه و لیبیا و مناقشه در قره‌باغ کوهی اختلافی نظر دارند. صدها مهاجر کاری در ولایت استراخان مرز روسیه و قزاقستان درماندند. مسافران چند شبانه روز قسمی در داخل ماشین و قسمی در بیرون می خوابند و از خوراک های خیریه استفاده می کنند. اکثریت آنها پس از تماشای نوار در شبکه اجتماعی یوتیوب که گفته می شد مرز کشاده شده است به اینجا آمده و اکنون در ماندند. گزارش تلویزیونی نستش وریمه را از استراخان همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
الهام جان مثل صدها مهاجر کاری دیگر 10 روز پیش به سرحد آمد و اینجا درماند. او با ازبکستانی های دیگر لباسهایش را جمع کرد و با ماشین راه سوی خانه گرفت، اما او را پیش آمدی ناخوبه منتظر بود. اینجا مرز بسته است، مهلت اعتباری حجت هایش هم تمام شده است، میگوید الهام جان.
هوا روز به روز سرد می شود. زمستان در پیش است. پولمان تمام شد. در ولایت استراخان آدمان خوبی هستند. کسی نان می آورد، کسی دیگر تخم می دهد. اینجا کولی هست که ماهی می داریم. بریان می کنیم. اینجا زنها هم هستند.
مغفرت باری سوم است به نزدی مرز می آید، اما هر بار کارش آمد نمی کند چون سرحد بسته است. او با ازبکستان بوز می برد و پرورش می کند. در خانه سه نبیره نیمه یتیم و بی پدر او را انتظارند.
هر روز به من زنگ می زنند. نبیره می پرسد که بیبی جان چی کار می کنید؟ می گوید بوس هورو پرتو با هواپای ما بیا. من گفتم بچه جان دو سه روز دیگر تا یک شنبه انتظار باش. اگر نشود بعد نمی دانم با بوس ها چی کار کنم.
آدمان در ماشین و بیرون خواب می کنند. در این کل شستشو می کنند. بسیاری ها با کودکان خردسال اینجا آمدند. بعضی کودکان و مادرانشان را ساکنان دیهات اطراف در خانه های خود جا دادند.
کسانی که از نزدی مرز آمدند با ما گفتند که مرز گشوده است. به همه نوارهای را فرستادند که در آن من با چشمان خودم دیدم که 15 ماشین را از ولایت استراخان اجازه دادند که گذرد.
همه این مردم بعدی تماشای نوار در یوتیوب که در آن گفته می شد راه زمینی در مرز گشوده است به اینجا آمدند. اما این خبر چندان درست نبود، چون مرز با قزاقستان تنها برای یک گروه خاص باز است. آنهایی که از قلمرو قزاقستان گذشته به دیگر کشور رفتنی هستند اجازه عبور مرز را ندارند. در این باره در وبسایت سفارت قزاقستان هم گفته شده است.
کدام شهروندان خارجی می تواند به قزاقستان وارد شود؟ تنها با شناسنامه خارجی از جمله نابالغان. آنهایی که حق اقامت قزاقستان و یا در کشور خویشاوند نزدیک دارند، آدمانی که برای دفن نزدیکان خود سفر میکنند.
حالا مهاجران به کمک حکومت ازبکستان امیدوارند. میخواهند در مرز برای آنها دالان باز کنند، اما نه سفارت و نه از حکومت واکنش نیست.
ضمناً مهاجران کره تاجیک نیز در چند ماه گذشته به عین چنین مشکل دچار آمده بودند و در نزدیکی گذرگاه های مرزی ماها منتظر عبور نشستند. آنها نیز پس از نوارهای دروغین کشاده بودن مرز چنین سرسان شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه قبلا گفته بود که این نوارها را تکسیرانها پهن میکنند، چون منفعت دارند مشتری یابند، ولی مهاجران در نتیجه سرسان میشند. بینندگان عزیز، از این رو قبل از سفر اخبار سنجیده شده را خونید تا سرسان نشوید. خبرهای درست و باوربخش را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و یا در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. مستانه ارگاشوا یکی از آوازخوان‌های معروف تاجیکستان که بیشتر با شش مقام خانیش محبوب گشته است، امروز 68 ساله شد. او در زمان شوروی یکی از شش مقام خانهای بود که نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه بیرون از آن، از جمله در ازبکستان همسایه شهرت داشت. اسکندر فیروز و برات یوسفی، خبرنگاران رادیو آزادی، در روز زادروز به سراغ مستانه ارگاشوا رفتند که حالا در دانشگاه هنرهای زیبا درس می‌گوید.
دانشگاه سرعت 5 سال خواندم. سال 69، یعنی 1969 داخل شدم. سال 1974 اون رو خط نمودم. در بین کمی خیلی توقف بود که من با شوهر برامدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسامبل ششمقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم. دو نیم سال سه سال در انسامبل ششمقام، یعنی سالهای 1985-86-87 من راهبری بدیعی انسامبل ششمقام بودم.
در سبک ششمقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود، شامی دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان. شما رو به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟
متاسفانه من رو به یکان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد، یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدانم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین. می
بیننده گرامی، صحبتی مفصل با مستانه ارگاشوا را می توانید در کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. سویتلانا تیخانوفسکا، نامزد مخالفان حکومت بلاروس، در انتخابات پرزیدنتی اخیر در پی سرکوبی دوباره اعتراضگران اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپارتویی سرتاسری را آغاز میکنند. تیخانوفسکا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر کارشکنی اشتراک کنند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها بود با ما بودید. اخبار و گزارش دیگر را در وبسایت ما بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمع شد با او
اجازه ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شرفگان خوجاقلوف کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. نزدیکانش گفتند او به نشان اعتراض به ماه نگرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند که دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتف تقای شرفگان خوجاقلوف روزی 26 اکتبر بر رادیو زادی گفت خواهرزادش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده ای او را از فرودگاه برند. امید خواجه‌قلوف برادر او در صحبت بر رادیو زادی گفت شرفگان از حق استفاده منزل اجاره 14 هزار سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. در حالی که در اروپا اوج پنجمی کرونا ویروس مایه نگرانی و تدبیرهای نو محدود کننده شده است، در شهر ملبورن استرالیا مقامات روزی 26 اکتبر گفتند که هیچ یک حادثه نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفتن نشده است. این شهری دویومین استرالیا دوام 4 ماهی گذشته یکی از نقطه های داغ پاندمی به شمار می رفت. رئیس ایالت ویکتوریا که ملبورن به حدودهای ماموری آن داخل می شود امر داد که از شب 27 اکتبر در این کشور اجازه باز شدن همه فروشگاه ها، طرفخانه و کافه و بارها داده شود. در فرانسه رکورد نوی آلوده شوی های روزانه به قید گرفته شد و در روز 25 اکتبر درباره بیمار شدن 52010 نفر خبر رسید. در جمهوری چخ که بعد افزایش یک باره آلوده شوی های روزانه حالت اضطراری جاری شده است، نخست وزیر اندری بابیش گفت که محدودیت های نو آخر کار نیست. او روز 25 اکتبر گفت:
"На том, як допаднемо, залежи на нас всіх. Takže я знову вас жадаю".
این همه وضعیت با چی می انجامد؟ از همه ما و شما بستگی دارد. من بار دیگر از شما درخواست می کنم که تدبیرهای جاری شده را رعایت کنید، چون که هفته نزدیک بسیار مهم خواهد بود. اگر معجزه نشود، ما متاسفانه دیگر علاجی به جز سخت‌تر کردن چاره ها نداریم.
Abyste skutečně tyhle opatření dodržovali, protože příští týden bude klíčový a pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbyde. Jenom ty opatření ještě přitvrdit. Bohužel.
در جمهوری چک هفته گذشته شمار رکوردی آلوده شوی های روزانه در حجم 15 تا 16 هزار نفر به قید گرفته شد. بر اساس نتیجه های پیشکی اگزیت پول، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و حزبش خدمتگار خلق ظاهراً مغلوب می شوند و در کیف دیگر شهرهای عظیم کشور حزب های رو به روسیه و غربگراها پیشتاز سبقت هستند. پرسیش های همزمانی بعدی آوازدهی روزی 25 اکتبر در اوکراین از آن دلالت میکند که حزب پرزیدنتی خدمتگار خلق از 9 شهر کلانترین در 7-8 مغلوب شده است. از جمله حزب شهردار کیف ویتالی کلیچکو، ائتلاف دموکراتی اوکراین برای اصلاحات در آوازدهی اخیر بیش از 50% رای ها را به خود اختصاص داده است. انتخابات محلی که اولین بار بر اساس قانون نو اصلاح شده انتخابات برگزار شده، هدفش به منطقه ها دادن صلاحیت بیشتر است، برای زلنسکی بعد 1.5 سال کار در منصب پرزیدنتی یک ضربه شدید شد. الکس کوکچرف، یک تحلیلگر مسائل خطرها در اوکراین، میگوید برای حزبی که سال گذشته 56% رای ها را برده بود، این آوازدهی یک فاجعه شد. مقامات رسمی اهل خانواده یک بوسنی مسلمان را که موی سری دخترشان را برای عاشق شدن به یک سربی مسیحی تراشیدند، از فرانسه راندند و برای 5 سال از حق بازگشت به این کشور محروم کردند. ژرال درمنین، وزیر کارهای داخلی فرانسه، در یک بیانیه رسمی گفت که 5 عضو خانواده دختری 17 ساله، یعنی پدر و مادر و 3 خواهر و برادرش را که در شهر شرقی بیزانسون زندگی میکردند، روز 24 اکتبر به شهر سراییو، پایتخت بوسنیا و هرسگوینا بازپس فرستادند. او افزود اخراج از قلمرو کشور نتیجه رفتاری غیر قابل قبول خانواده در ماه آگوست بود که یک دختری نابالغ را برای عاشق شدن به مرد از دین دیگر لتوکوب کرده و سرش را تراشیدند. در بیانیه وزیر آمده است که دختر بوسنی را مقامات حفظ اجتماعی فرانسه نگاه بین میکنند. پاسبانان مرزی بوسنیا و هرسگوینا بر رادیو زودی تصدیق کردند که آیله رانده شده در یک هواپیمای مخصوص ساعت 12:50 به وقت محلی و با همراهی پلیس فرانسه به فرودگاه بین المللی سرایو آمد. پدر و مادر دختر را روزی 23 اکتبر دستگیر کردند و دادگاه بزنسان آنها را در زورآوری به نابالغ گناهکار دانست. عمه و عمک دختر را برای چنین رفتار به زندان محکوم کردند. مطبوعات فرانسه نوشته است که دختری بوسنی مسلمان را برای آن لاتوکوب کرده و سرش را تراشیدند که با یک سربی 20 ساله مسیحی ارتباط داشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شرفکن خواجه‌قلوف کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نزدیکانش گفتند که او به نشان اعتراض به ماهانه گرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتیش پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد. جمشید دولتوف تقای شرفکن خواجه‌قلوف روز 26 اکتبر به رادیو آزادی گفت خواهرزاده‌اش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده مرا از فرودگاه برید. هم صحبت ما گفت شرفکن در منزل اجاره میزیست و از پول اجاره نیز قرضدار بود. او 3 فرزند داشته است. امید خواجه‌قلوف برادرش در صحبت به رادیو آزادی گفت که شرفکن از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. با گفته او برادرش بعد از خدمت حربی در بخش بی‌خطری فرودگاه کار میکرد ولی با اصرار به تکرار او رهبریت فرودگاه معاشش را ماهان نداده است. نظر مسئولین فرودگاه دوشنبه به این حادثه هنوز دسترس نشده است. برادر شرفکن گفت که جسد را به او نشان دادند و او آثار تیر را در دل برادرش دیده است. جسد شرفکن خواجه‌قلوف را به بیمارستان یاری تجلی دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند که بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. در بینای بیمارخانه یاری تجلی در دوشنبه کارمندان زیادی میلیسه بودند و به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به داخل را ندادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی رخ دادن چنین حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سویتلانا تیخانوس که نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیر این کشور در پی سرکوب دوباره اعتراضگران در روز یکشنبه 25 اکتبر اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپرتایی سرتاسری آغاز می شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. سویتلانا تیخانوس که پیش از این با الکساندر لوکاشنکو از طرف مردم التیماتوم داده بود که تا بیگاه یکشنبه 25 اکتبر از مقامش کناره گیری کند و در غریان از مردم دعوت میکند که کارشکنی را آغاز کنند. بیش از 100000 نفر روز یکشنبه در مینسک پایتخت بلاروس با وجود حضور نیروهای زیاد انتظامی با کوچه و خیابان ها برآمدند و رهپیمایی کردند. این رهپیمایی در حال برگزار شد که وزیر امور داخلی بلاروس هشدار داده بود که مردم نباید در گردی همایی بدون اجازت شرکت کنند. بر اساس گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی با حرکت ده ها هزار نفر از اعتراضگران به طرف میدان استقلال مینسک که پرچم های سرخ و سفید جنبش مخالف حکومت بلاروس را با خود داشتند، نیروهای امنیتی به طرف آنها نارنجک های صدادار پرتاب کردند. این گزارش میگوید برای پراکنده کردن اعتراضگران از تیرهای پلاستیکی نیز استفاده شده است که در نتیجه یک نفر زخم برداشته است. پرتاب نارنجک صدادار نیز باعث زخمی شدن یک نفر شده است. همزمان گروه های حقوق بشر گزارش دادند که بیش از 120 نفر بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری های روسی تاس و ریان نواستی، پلیس بلاروس استفاده چنین سلاح ها را تایید کرده است. این در حالی است که سویتلانا تیخانوسکایا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت رژیم بار دیگر به بلاروسی ها نشان داد که نیرو تنها ابزاری است که میتوانند به کار برند. از همین سبب از فردا 26 اکتبر کارشکنی آغاز خواهد شد. وی پیش از این از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر در کارشکنی اشتراک داشته باشند. تا کنون بیش از 12 هزار نفر در بلاروس در جریان اعتراض های اخیر بازداشت شده و صدها نفر نیز شکنجه شده اند. اتحاد اروپا و امریکا حکومت لوکاشنکا را به رسمیت نشناختند.
نازنین نازنین دلبرم عجبی، نازنین نازنین دلبرم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی. همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم آیا می داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی. گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، شمعی گل می شدم دیوانم از عشق دیارم، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی.
هفت روزی آخر برای به دست آوردن دل مردم یا ترامپ و بایدن به مرحله آخرینی مبارزه ها وارد می شوند. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. پرزیدنت دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن روز دوشنبه آخرین هفته پیش از انتخاباتی خود را شروع می کنند. انتخابات روز 3 نوامبر است و یک هفته پیش از آوازدهی شدت گرفتن پاندمی کووید 19 و بیمار شدن تیم معاون پرزیدنت مایک پنس مبارزه را پرچالش تر می کند. ترامپ همانا از موفقیتش در امر مبارزه با کووید 19 صحبت میکند و مایک پنس تبلیغات انتخاباتی را قطع نکرده است و این همه در حال است که همه روزه حادثه های نوی رکوردی گرفتاری با کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا به قید گرفته می شود. بایدن پرزیدنت را برای به گفتش تن دادن در برابر پاندمی متهم کرد و گفت این عملش باعث مرگ تخمیناً 225 هزار ساکن کشور گردید. در 8 روز پیش از انتخابات بیش از 59 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا علاقه به طور حضوری و یا توسط پوچتا در اوزدهی اشتراک کردند. اوزدهی امسال بنابر پیشبینی های دانشگاه فلوریدا میتواند از نظر شرکت رای دهندگان در یک عصر گذشته رکوردی شود. روز دوشنبه ترامپ به پنسیلوانیا می رود. پنسیلوانیا که از نظر شماری رای دهندگانش خیلی مهم و حل کننده به شمار می رود، مکان توجه جدی هم ترامپ و هم بایدن بوده است. قرار است ترامپ در برابر مردم آلن تاون، لیتیتس و مارتینزبورگ سخنرانی کند. هدف ترامپ این است که از راه سفرهای به تکرار دل مردم میچیگان، پنسیلوانیا، ویسکونسین، نبراسکا، آریزونا و نیوادا را به دست آورد. روز دوشنبه بایدن در خانه‌اش در ایالت دلاور میماند، ولی سه شنبه باید با ایالت جورجیا رفته با ساکنان شهرهای اتلانتا و وارم سپرینگز ملاقات ها برپا کند. شهرک وارم سپرینگز با 400 ساکن مکان درگذشت پرزیدنت دموکرات فرانکلین روزولت در سال 1945 می باشد. ایالات متحده آمریکا را در زمان به اصطلاح رکود بزرگ رهبری کرده، برنامه نوی برون رفتی کشور از بحران اقتصادی را با نام سازش نو راه اندازی کرده بود. در حالی که نتیجه های نظرخواهی بیانگری برای هر دو حزب پر رقابت بودن فضا در این ایالت جنوبی کشور است، بایدن تلاش دارد رای در سال 2016 به فایده جمهوری خواه و ترامپ از دست رفته در جورجیا را به فایده خود و دموکرات ها گرداند. جورجیا از سال 1992 این جانب از نامزدی دموکرات ها پشتیبانی نکرده است. نظرخواهی یک هفته پیش از انتخابات میگوید که هرچند بایدن با تفاوتی جدی از ترامپ پیش گذشته است، باز هم در ایالات حل کننده مثل فلوریدا و پنسیلوانیا میزان محبوبیت هر دو به هم نزدیک است. روز سه‌شنبه در شهر اورلاندو فلوریدا سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بایدن را تبلیغ خواهد کرد. در زمان اوباما بایدن در مقام معاون پرزیدنت کار کرده است. در دوام دو روز گذشته در ایالات متحده آمریکا شماری رکوردی نوی آلوده شوی ها با کووید 19 به قید گرفته شد و همین موضوع به تیم بایدن بهانه شد که برخورد ترامپ و تیمش با پاندمی و کم نشان دادن خطر این بیماری همگیر را مورد انتقاد قرار دهد. در میان انتقادهای دموکرات ها نادیده گرفتن مشورت پوشیدن نقاب طبی و رعایت فاصله اجتماعی از جانب ترامپ و اعضای تیمش در تمام برنامه پیش از انتخابات کلیدی بوده است. ولی خود ترامپ که در مسئله مبارزه با پاندمی بیشتر از موفقیت ها گفته است، روز یک شنبه هم در برابر طرفدارانش در نیو همپشایر گفت هیچ یک کشور در جهان آنگونه که ما برقرار می شویم برقرار نشده است. رئیس ستاد کاخ سفید مارک میدوف روز یک شنبه گفت ماموریت نه سر مسئله نظارت پاندمی تمرکز کرده است، بلکه در فکر ایجاد واکسینه و طرز معالجه این بیماری است. در واکنش به این اظهارات بایدن گفت ماموریت عمل کننده کاخ سفید مسئولیت های بنیادی خود در امر حمایت مردم آمریکا را اجرا نکرد.
دولتمند خود فلکسرای معروفی توجیک امروز 70 ساله شد. تفصیلات بیشتر را از من امریدین علیموف بشنوید. او 26 اکتبر سال 1950 در دهه داغستان ناحیه شوراباد، حالا ناحیه شمسدین شاهین ولایت خطلان، در خانواده کشاورز و اهل فرهنگ به دنیا آمده است. دولتمند خود از آوان نورسی با خواندن سرودهای مردمی شهرت پیدا کرد. او میگوید ما از هنرمند بودن پدر و برادر باعث شد که او راه صنعت را پیشه کند و ژانر فلک را دوباره احیا کند. نخستین آهنگ خود را دولتمند خول در سال 1963 در سن 13 سالگی و در سوگواری پدرش خوانده است. با گفته این هنرمند معروف، او نواختن بسیاری از سازهای موسیقی و محبت با اشعار مولانا رومی را از پدرش میراث گرفته است. متن بیشتری سرودهای او اشعار مولانا است، زیرا با گفته او در غزلیات مولانا غرض نیست و از سوی دیگر با اشعار او میتوان به راحت آهنگ بست. دولتمند خول از روی پیشنبه مور است، اما با گفته هنرشناسان او عمر خود را صرف بنیاد کاخ فلک کرد. او به خوبی از اجرای بیش از 100 ساز موسیقی میبراید، اما در برشمردن آهنگ های خواندهش دشواری میکشد. این مرد هنر کیها در جدای نوازندگی و آوازخوانی و نیز آهنگسازی به درجه استادی رسیده است و مکتب ایجادی خود را در کشور تأسیس داده که ده ها جوانی هنرمند از آن بهره میگیرند. او عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را دارد و سالها رهبر انسمبل دولتی فلک بود. سرودهای دولت مدخول نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای فارسی زبان نیز شنونده دارند. با ادوار درآوردن ترانه های فلک را محصول کاری این هنرمند می دانند. دولت مدخول در طول بیش از 30 سال فعالیتش بیش از نصف جهان را گشته و نوای فلک را به شنونده های کشورهای مختلف رسانده است. او صاحب جایزه های بی‌شمار است. چند سال پیش به این هنرمند شناخته پرزیدنت سابق فرانسه ژاک شیراک نشان طلایی کشور فرانسه را به دلیل استفاده از اشعار مولانا رومی اهدا کرد. در برابر این همه او پژوهشگر موسیقی مردمی تاجیکستان است، صاحب 9 فرزند است و اکثریت هنر پدر را پیروی می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات دادستانی در شرق تاجیکستان حادثه از جانب یک مرد 38 ساله با خود بردن دختری 17 ساله از دیهه به دوشنبه را تحقیق می کنند. والدین دختر می گویند فرزندشان که در صنف 11 مکتب میانه می خواند دزدیده شده است. مرد 38 ساله و خود دختر به مقامات گفتند که با رضایت هم به دوشنبه رفتند و هدفشان ازدواج بود. این دختر که بر اساس قانونهای تاجیکستان به سن ازدواج نرسیده است، روز 9 اکتبر از یک دیهه در شرق تاجیکستان به شهر دوشنبه برده شده است، ولی پس از یک روز خبر دادن والدینش به پلیس او را دوباره به زادگاهش پس آوردند. نام این دختر و محل زیستش که با دلیل‌های اخلاقی ذکر نمی‌شوند، حالا در یک مکتب اینترنت نزدیک به جای زیستش نگهداری می‌شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که دختر از ترس اینکه والدینش او را جزا خواهند داد به خانهشان برگشتنی نیست. این منبع گفت که با جانب ها صحبت کردند، ولی این حادثه همچون دختر دزدی پرونده نشده، زیرا به گفته او دختر دزدیده شدنش را رد می کند و می گوید اختیاراً به این مرد به دوشنبه رفته است. در جامعه سنتی تاجیکستان تلاش ازدواج دختر جوان را بدون نکاح و انجام مراسم توی محکوم می کنند. در تاجیکستان دختران تنها در حالتی از خانه والدین به خانه شوهر آینده فرار می کنند که والدین دختر شدیداً مقابل این ازدواج هستند. حالا ظاهراً مشکل در این حادثه تنها به سن ازدواج نرسیدن دختر است. با گفته منبع رادیو آزادی با قرار دادگاه امکان 1 سال کم کردن سن ازدواج دختر وجود دارد و در آن صورت او می تواند ازدواج کند. قانونگذاری تاجیکستان سن ازدواج را از 18 سالگی بالا مقرر کرده است، ولی در حالتهای استثنایی مثل کمبیزاد یا یتیم بودن دختر دادگاه حق 1 سال پایان کردن سن ازدواج را دارد. والدین دختر شدیداً مخالف این ازدواج هستند و تلاش دارند که این مرد جزا داده شود. آنها بر این نظرند که این مرد در روسیه همسری روس دارد و دختری آنها را همسری دویم کرده نیست. ناظر ما مادر دختری نابالغ در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هیچ صورت به ازدواج دخترش به این مرد راضی نیست.
من پدر مادر اکا و برادر اجازه نمیدم. من میگم که دختر نه به خونه ما بر بگردن تا سن 13 را به خونه از ده رسیار کنه. بعد خواهیش خدم که مثال وای ای من ای من بچینه خیست که فرزن بخیر نبخورم. من مادری و همو انسانم. من اخو فرزن نبخورم و بکشم.
تلاش های خبرنگار رادیو آزادی برای صحبت با مردی که این دختر را با خود برای یک روز به دوشنبه برده است به نتیجه بود. تنها یک نفر که خود را از خویشاوندان این مرد معرفی کرد گفت که واقعا او در روسیه غیر رسمی زن و 2 فرزند دارد. او 4 ماه پیش به تاجیکستان آمده میخواد زنی مسلمان داشته باشد. یار محمد برادر این دختر میگوید این حادثه شأن آنها را پس زده است. درباره عروس دزدی در تاجیکستان آمار دقیق وجود ندارد، ولی در قرقیزستان همسایه به حساب حامیان حقوق هر سال تا 12,000 دختر را می‌دزدند. اما کارشناسان می‌گویند فرق در این است که در تاجیکستان دختران در حالت‌های استثنایی از سر عشق با همسران آینده فرار می‌کنند و این کار با رازگی دو جانب ولی خلاف خواهش والدین صورت می‌گیرد. در چنین حالت در تاجیکستان در نهایت والدین به ازدواج دخترشان با مردی که همراهش رفته است راضی می‌شوند و با گذشت سال با این حادثه مراسم می‌کنند.
ساکنان دهه بهارستان جماعت زیرکی شهری کلاب تا چندی پیش آب آشامیدنی را با هر راه و واسطه به خانه خود می آوردند. حالا صاحبکار برای ساکنان این دهات آب آشامیدنی برآورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. ظریف جلیلوف ساکن دهه بهارستان میگوید که آنها چندی پیش آب نداشتند اما امروز صاحب آب شدند. جلیلوف گفت که سخاوتمند یافت شد با آنها آب آورد.
ما با آب نوشوکی تنقیسی میکشیدیم از آب تازه و امروز سخاوتمندان خیرخواهان یافت شدند که دست کمک را درست کردند. ما صاحب آب تازه شدیم.
دهه بهارستان در کنار شهر کلاب جایگیر بوده نو بنیاد است. در این دهه 500 خوجگی به سر میبرد. آب را برای ساکنان این دهات از چقوری 90 متر برآورده اند.
در اینجا در مدت یک ماه یک چوه عمودی در مسافه 90 متر کنده شده، یک نساس آبکشی در حجم 25 کوب جایگیر کرده شد. در اینجا با زیاده از 500 مردم اهالی این دهه خدمت میرساند.
گفت عبدالسلام گوریزوف. حالا به هر خانواده قبرهای آبگذر گذرانده شده است. در ساختمان اینچا که تکنیکا و تجهیزات کارخانه واحد دولتی و منزلی و کمینالی استفاده شده است، میگوید که تلاش میکنند صاحبکاران و مبلغهای گرانتی پیدا کرده دهه های به آب را سراب کنند. بهرام سعیدزاده کارمندی کارخانه واحد دولتی و منزلی و کمونالی میگوید که آنها اقدام گرفتند که در برآوردن چاه‌های عمودی دست کمک به نفران سخاوتمند دراز کنند. او میگوید که یکی از اولین کارهای آنها این برآوردن آب در دهه بهارستان بود. او میگوید
جلب مبلغ‌های اینوستیسیونی خارجی و این چنین با جلب صاحبکاران وطنی و این چنین قسمان از مبلغ‌های خدمت رسانی کارخانه وضعی تامینات آب نوشاکی را در قلمرو جمهوری هم در مرکزهای شهر و ناحیه و هم در جماعت و دهات‌ها بهتر و خوبتر می‌گرداند.
ساکنان دهه بهارستان در حال صاحب آب شدند که بیشتر دهه‌ها و یک قسمت شهر کلاب از آب آشامیدنی تنقیسی می‌کشند. حکومت شهرداری هم می‌گوید که آنها تلاش دارند با جلب صاحبکاران و گرانت‌ها صف چاه‌های عمودی را بیشتر کنند. حالا حکومت تاجیکستان گفته است که در طول یک ده ساله گذشته برای اجرای طرح و برنامه‌های وابسته به تامین آب و آبیاری تقریبا 1 میلیارد و 648 میلیون دلار آمریکایی مبلغ گذاری کرده است. از جمله برای اجرای طرح‌های تامین مردم با آب نوشاکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی خرج شده است. با قول حکومت در این دوره بیشتر از 1 میلیون و 500 هزار نفر شرایط بهتری دسترسی به آب نوشاکی را پیدا کرده اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته سپری خوجند غالب لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان شد. مسابقه گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ آید به جودا در بوداپشت مجارستان با پیروزی پهلوانان از روسیه خاتمه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته سپری خوجند که در بازی های سلسله نهایی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان بر تیم سارا کمپانی دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد، برنده مدال های طلا گردید. به این کامیابی سپر با رهبری متخصص روسیگی یفگنی اوسنسف دست یافت. بعد چهار بازی در سلسله نهایی حساب 3-1 به نفع باشگاه شهر خوجند شد. در بازی چهارمی سلسله نهایی که 25 اکتبر در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید، گل های الیاس چاتبایف، دلشاد سلاموف و پرویز رحمتوف به سپر پیروزی آورد. باید گفت که دسته سپر باری اول در تاریخ خود قهرمانی فوتزالی تاجیکستان شد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که 2 اخیر قهرمانی تاجیکستان شده است، امسال جایزه نقره را صاحب گشت. مدال های برنجی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان نصیب دسته مهاجری دوشنبه شد. این دسته در بازی های سلسله تیم استرفشنی شهر استرفشن را شکست داد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با انجام رسید و تیم‌ها میرن با تعطیل، یک 3 هفته زیادتر ممکن میرن در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکنان به تیارگری به جام آسیا.
منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که تا ماه‌های مارس اپریل سال 2021 موقوف گذاشته شد، در گروه A با تیم‌های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ آید بجودا که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان برگزار شد، 405 ورزشکار از 61 کشور شرکت کرد. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 10 مدال از آن جمله 5 نشان طلا جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه با کسب 7 مدال 2 تاش طلا جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکیه با کسب 2 مدال طلا جای سوم را گرفت، ولی در این مسابقه بین المللی ورزشکاران تاجیک اشتراک نکردند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه تاجیکستان را دو ورزشکار سامان محمد بیکف و کامران شاهی استوپریان نمایندگی می کنند. اما چنان که فدراسیون جودوی تاجیکستان در وبسایت خود خبر داده است، با سبب لغو پروازهای هوایی کامران شاهی استوپریان نتوانست تا به مکانی برگزاری مسابقه سفر کند. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 سامان محمد بیکف با او نیز اجازه داده نشد که در مسابقه بوداپشت اشتراک نماید. همین طور اولین مسابقه بین المللی بعد از احیای رقابت ها در رشته جودو به اشتراک پهلوانان از تاجیکستان برگزار شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما هنرمند مردمی تاجیکستان، استاد کنسرواتوری ملی کشور خانم مستانه ارگشوا هستند.
مستانه ارگشوا 26 اکتبر سال 1952 در ناحیه قمسنگیر، حالا ناحیه جیهونی ولایت خطلان به دنیا آمده، از خردسالی به طور خودآموزی با آوازخوانی و رباب نوازی مشغول شده است. سال 1968 کارمندان رادیو به قمسنگیر رفته 10-15 ترانه را در اجرای مستانه ثبت و آنها را از طریق رادیو پخش کردند. همین موفقیت ایجادی به خانم مستانه بعداً برای داخل شدن به فاکولته صنعت دانشگاه پدگوگی دوشنبه مساعدت کرد. سال 1973 کورس مستانه ارگشوا اولین ختم کننده های دانشگاه صنعتی تاجیکستان شد. از استادان هنر شایسته مولاجانوف، احمد باباقلوف، حنیفه مولانوف، بای محمد نیازوف، برنا اسحاقوف، صوفیه بدلبایوف، علیجان صالحوف، اسرار ششمقام و دیگر موسیقی سنتی را آموخته است. فعالیت اصلی هنری او در انسامبل ششمقام رادیوی دولتی تاجیکستان جریان گرفته است و طول 2 سال رهبری این گروه هنری بود. او صاحب عنوانهای هنرمند خدمت نشان داده و هنرمند مردمی تاجیکستان است. مؤلف چندین آهنگ معروف از جمله بخت جاویدان شعر میرزا تورسونزاده، ترانه زنان شعر فیض الله انصاری در هم‌آوازی با نخره رحمتوف و نگین رؤوف اجرا شده است. زنده باد شعر لایق، وفا متن از گلرخسار است. از شوهرسرهای شش مقام سرخبار آرامی جان، غزل حافظ از مقام دوگاه، نوروز صبا از مقام راست، سرخبار نوا بر غزل امیری را با کسلیت بلند اجرا کرده است.
از استاد ارگشوا نخست پرسیدم چی سبب شد که ایشان از یک روستای دوردست به پایتخت کشور آمده آوازخوان شدند.
سبب آمدن من با از یک دهه دوری تاجیکستان با شهر دوشنبه یعنی پایتخت تاجیکستان اون بود که من با صنعت سرایندگی و نوازندگی به حد دلبستگی سخت داشتم و همین کوشش های ما رو در همون ناحیه من همه استادان و رشتبار پدر و مادرم همه سان دیدن که شوق من نسبت صنعت به اندازه است و بعد ختم مکتب میانه ما رو بعد دانشگاه صنعت روان کردن و در این کار بسیار متصدیان که پدر و مادرم اون سالها یعنی 1969-70 دخترای دهات رو به خواندن روزگی نمیدادن پدر و مادرم، لیکن پدری مرا بسیار انسان‌های با احترام مصلحت کرده راضی کننده و خوشبختانه من به شهر دوشنبه به خواندن آمدم.
اگر اشتباه نکنم حتی استاد میرزا تورسون‌زاده هم در این زمینه چی نقش داشتن، این درست است؟
میرزا تورسون‌زاده ما همه همون شاعران و همه همین اهل ادب همون دوره، همه ازشون که مرا از بواسطه رادیو صدای مرا سرودخوانی مرا شنیده بودن یک میل عجیب داشتن و به سرودخوانی من بسیار هم اعتبار دادن و حتی میرزا تورسون‌زاده حتی در کجایی که مثلا واخوری داشته باشن یک دخترک از ناحیه قمسنگیر هست و باید بیاید خواند گفته، همی خیلی یک شوق و ذوق کتی گم بزدن.
لطفا می گفتید که چند مدت است که شما در دوشنبه مشغول صنعت هستید و شما دانشکده صنعت رو ختم کردید یا باز یکان مؤسسه تعلیمی دیگر رو؟
من از سال 1969 اینجانب من در شهر دوشنبه می باشم، در دانشگاه صنعت 5 سال خواندم، سال 69 یعنی 1969 داخل شدم، سال 1974 اون رو خط نمودم. در بین کمی من خیلی توقف بود که من به شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسمبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم.
و زمان راهبرم بودید؟
بله، دو نیم سال سه سال در انسمبل شش مقام، یعنی سالهای 1985-86-87 من راهبری بدیعی انسمبل شش مقام بودم.
توجه ما آگهی داریم یک مدت سروده های شما از طریق شبکه های تلویزیونی کمتر نمایش داده می شدند. فکر میکنید چرا این خیلی رخ داد؟
امین وقتی که 25 سال در کمیته رادیو و تلویزیون فعالیت داشتم، اونجا قریب من هر روز برآمد میکردم، چون کاری ما همون بود. کاری ما فوند تلایی رادیو رو با سرود های نو و نو تامین نمودن بود. و از بس سال 2003 سابقه کاری سرآینده 25 سال است، همین پر شد، 25 سال تمام شد. بعد من خواستم به خانه روم مثلا این کار رو نکنم، لیکن در تاجیکستان اولین بار کنسرواتوریایی امروز ملی است، البته ملی تشکیل تأسیس داده شد با راهبری شادروان کمپوزیتری بسیار هم مشهور تاجیکستان طلب خوجا ستار، و من رو به اونجا دعوت کردن. من از شش مقام راست به همونجا رفتیم و از بس که بنا نداشتیم، بنای کنسرواتوری در اول در دانشگاه صنعت با ما بنا دادن، 1.5 سال ما در همونجا کار کردیم. انا من وقتایی که مثلا نو با کنسرواتوری با کار گذاشته بودم، مردم یعنی که همون همکاران باشن، همکاران تلویزیونی ما، رادیویی ما، فکر کردن که من الان که با نفقه برامده رفتم و دیگه برامده نمی کنم. من 17 سال باز اینجا ما آموزگار هستم، اجرا کننده وظیفه پروفسور هستم اینجا و از بخش شش مقام درس میتیم، لیکن تازه برامده هم به حد بسیار.
عادتا در اطراف شخصیت های شناخته، خصوصا آوازخوان ها و صنعتکار ها، هر گونه سر و صدا ها در میان جامعه پهن می شوند که فلانی این است، فلانی این کار کرده است. شما در همین زمینه پهنشوی سر و صدا ها نسبت خودتون و در مجموع سر و صدا ها در باره صنعتکار ها چی نظر دارید؟
در باره صنعتکار همه گپ می زند. مثلا در باره صنعتکاران یا سرایندگان روسیه هیچ کس گپ نمیزند، گپ میزند یا که ازبکستان الکون از در تاجیکستان هم در باره صنعتکاران هر چی میگویند، من فکر میکنم این همش بی اساس است. خصوصا در باره من یگان کس هر چی گوید اگر تماما بی اساس است، چون که من یگان کاری بیهوده نمیکنم، یگان گپ بیهوده، یگان گپ زیادی گپ نمیزنم، فقط من کار میبیام، شاگرده تربیه میکنم، خانه میرم. شاید سین سالی من به یک جور رسید است، لیکن در جوانی هم نیز من این خیلی شوخ نبودم.
حالا در میان آوازخوان ها یک نوع رویه پیدا شده است، متسرایی در باره یگان راهبر یا یگان نفر دیگر. نظر شما چی است؟ شما آیا در فعالیت ایجادی خود باره هم متسرایی کرده اید یا نه؟
نه، متسرایی نکردم، چون که ما همه وقت با آموختن شش مقام بند بودیم. خودتون میدونید که این از شش مقام عبارت است. شش مقام معلم های ما، استادان ما از همین آموزش شش مقام با ما درس میدادن. برای می ما وقتی یگان زیادی نداشتیم که یگان کس را مثلا وصف کرده باشیم. و خیلی من مثلا در دوره شوروی فرض کردیم لنین را وصف میکردیم، پارتیه را وصف میکردیم. انا امروز حکومت ما، جمهوری ما، دولت دموکراتی است. برای من کسی مثلا در دلش چه خیل خواهش داشته باشد همون رو اجرا میکند. لیکن ما تیه سرایی نکردم با یکان کس بخشیده باشم.
شما زمان خیلی شهرت داشتید در فضای فرهنگی تاجیکستان که دوگانه های شما نگین راوپ و نقره رحمت و هم خیلی سرشناس بودن. چی خاطره های دارید از همتایان آوازخوان خود؟ چی خاطره جالبی میتونید با ما بگویید؟
همون سالهایی که 25 سالی که من در انسمبل شش مقام فعالیت نمودم، من فکر میکنم که سالهای طلایی من بود، چون که با من مثلا چندین استادان، چندین همی سرایندگانی مشهوری تاجیکستان همراه کار میکردیم. از جمله گفتی شما شادروان نگین رعوف و نقره رحمت و زنده سلامتن. و من همین رو گفته میتوانم که انا همون دوستی که ما بین خودمون، همون همه اعضایان انسمبل، هم مردها هم زنها، دوستی برادرانه ما که در همون سالها بود، امروز ها نمی بینم این دوستی رو نیست، پیدا کردن نمی شود. حاضر شاید سرکارم، سر تشویشم، نمی دونم که من یگان کس رو، یگان سراینده رو نمی بینم که خبر گرفته باشد، همدیگر رو مثلا دوستی کرده باشد، به خانه یدیگر رفت و او کرده باشد. شاید من از اونها دورم یا از من دورن که همین چیز رو من کم حس میکنم.
شما که در سبک شش مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود، شامی دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان، شما رو به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟
این گپ رو باید روی راست گفت. متاسفانه من رو به یگان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد، یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدونم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین می. در اول سال من به تاشکند یک توی گذراندم، بعد از وی دیگر توی نرفتم و در همون توی بسیار شناس های دیرینه رو دیدم، بسیار خرسند شدم. اگر همین خیلی بعد این آخر من این پندیمی سر شد و کرونا ویروس سر شد، همین که همه در خانه شیشتیم دیگر.
چون از پندیمی کووید 19 سخن کردید، پوشیده نیست که بسیاری از هنرمندان، آوازخوان ها زندگی خود را از مبلغ پیش می برند که در خدمت در این مراسم های عروسی به دست می آورند. آیا حالا که مقدار تای ها کم شده است، وضع زندگی هنرمندان دشوار تر شد یا چگونه؟
من البته بسیار در زمان شوروی بسیار توی می رفتم، تا همین سال های بقربیه بسیار توی می رفتم و در حقیقت شما درست گفتید که بسیار همین کمبودی روزگار مثلا زندگی همش از پشت همون بود، بغیر از اونی که ما معاش می گیریم. اکنون دیگر صنعتکارها رو نمی دونم، چون که هر روز مثلا در رستوران ها توی هست، با فکرم توی می روند. اکنون جوان ها رو بسیار می برند. حاضر همی خیلی شده است که اگر فنگرام نخونید توی به نمی برند شما.
تا تشکر معلمه برای صحبت و همصحبت امروزی ما. استاد مستونا ارگاشوا پروفسور کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستند و زمنان استاد را با روز تولدشان نیز تبریک میگویم.
تشکر زیاد. سلامت باشید.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز دوشنبه 26 اکتبر. شرفکن خواجه خلوف پاسبان فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در جای کارش خودکشی کرده است. پیوندان می گویند او از 9 ماه پرداخت نشدنی معاشش افسرده بود. بینای 9 آشیانه در میانه 4 طبقه ها. ساکنان یک محله در دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در جای بازی کودکان اعتراض دارند و میگویند کسی به دادشان نمیرسد.
چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده میشود؟ ما همین را درخواست داریم.
به نوار در یوتیوب باور کردیم و سرسان شدیم. صدها مهاجر کاری از روسیه با تکیه به اخبار ناصحیح براه برآمده در مرز با قزاقستان درماندند.
نام сказали, кто приехал из границы.
Кисони, які з назди марз омаданд, ба мо гуфтанд ки марз кушода аст.
Ани видео скинули нам.
برنامه را با یک خبری عاجل از تاجیکستان آغاز میکنیم. یک کارمند فرودگاه شهر دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر دست به خودکشی زده است. نزدیکان شرفگان خواجه قولوف کارمند فرودگاه میگویند او در اعتراض به ماه‌ها نگرفتنی معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتوف تقوی شرفگان روز 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
خودش اسمش میکنه که مرا به ایرپول مردم آبرین ولی اکنون حدیث ما یکی معلوم کنیم که اگر نمانده بیا که یه چی گفته گیه نه که با ایپول همی چیز خارج بوده گیه ایجورا میشیش حدیث اکنون اکنون ما میگه اکنون آنیخ نمی ره بفهمیم چی گفته گیه اگر نمانده بیا که بگیم برای چی خدکش کرده گیه ایرپول.
جسد شرفگان خواجه قلوف را به بیمارستان یاری تجلیلی شهر دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و قطع شدن پروازها قبلا هم کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه و شرکت و اداره های مربوط به نقلیات هوایی از پرداخت نشدن معاششان از 20 مارت این جانب شکایت کرده بودند. بنابر گزارش ها در فرودگاه شهر دوشنبه حدود 1500 نفر و در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. ساکنان محله 82 در شهر دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض دارند. آنها میگویند شرکت ساختمانی درختزار نزد منزل آنها را خراب کرده میخواهد خانه سازد و برای بازی کودکان جای نمیماند. اما مسئولان شرکت ساختمانی فرهادی وحدت گفتند نه در جای باغ بلکه در خرابزار میخواهند خانه بسازند. همکارمان شهلا عبدالله و مولا رجب یوسفی به محل تجمع ساکنان رفته عرض آنها را شنیدند و این گزارش را تهیه نمودند که حالا آن را با هم میبینیم.
این ساکنان چند شب است که اینجا جمع میآیند تا به ساختمان بلند آشیانه در نزدیک منزلشان اعتراض کنند. آنها از آن شکایت دارند که شرکت ساختمانی بدون رازگی آنها درختزار نزدیک منزلشان را ویران میکند.
من 30 سال با ساکنی همین محله، هر یک تا این درخت برای من از همه دیده عزیزتر بود. وقتی که سر کردم بریدم با من دو شب کسل شدم. ما کلون سالو چخیل این خیلی تک تک و سق سق بشینیم. آخه ما بینی چور آشانه ها ممکن می آشانه بلند برداشتن. اینجا میدانچی بچه ها بود.
حاضر از هیچ که نپرسیدم من خانه می سازم. خانه کلون. نزده همین تریزه های ماها. برای چی؟ جای نیست، جای دیگر نیست می. ما غریب یک ماه پیش خانه جمع کرده یک عریضه نوشتیم که ممکن نیست.
ساکنان ناراضی تا این دم به رئیس جمهور و شهردار دوشنبه مراجعه کرده خواستار قطع ساختمان شدند.
پیشنهاد کردیم به جناب عالی و سرور دولت، نسخه ش بردیم به رئیس کمیته حفظ محیط زیست شرعلی زاده، اینجا او به دبر ما از ادارهش. چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ هفته سوم است که اینجا جمع می شیم و چرا اونا به داد ما نمی رسند؟
در اداره معماری شهردار دوشنبه برده آزاده گفتند شکایت ساکنان در این باره به اساس است، چون شرکت فرهاد وحدت موظف شده است که در برابر ساختن بنا برای ساکنان دو میدانچه تفریحی و توقفگاه بنیاد کند. مسئولان شرکت فرهاد وحدت هم دعواهای ساکنان را رد کردند. آنها در صحبت برده آزاده گفتند مکان بنیاد بلند آشیانه نه باغ بلکه خرابزاره بود. به گفته مسئولان شرکت ساختمان بنا به اساس نقشه جنرالی صورت میگیرد.
جایی که پروژه ما دادم اومدیم اینجا یگون فرض کنیم جای دمگیری یا جای استراحت یا که اسکمنکای کودکانه یا جای بازی کودکانه یا جای گلگشت بچه‌ها یگون چیز نبود اینجا. نه درختای 100 ساله شدگی 70 ساله شدگی درختای ایستاده شما اینا قضاوت کنه که یک تاشه یک پلو و یک کس ریختگی نیست. امروز خودش ما تهمت میکنه که درختای کنده ایستاده درختو.
ساختمان بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارتهای سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می شود. هرچند بعضی از ساختمانها ناراضگی ساکنان را در پی داشت. برخی از ساکنان می گویند شرکتها هنگام ساختمان بیشتر منفعتهای خود را به نظر می گیرند. اما شرکتهای ساختمانی می گویند بنیاد همه بلند آشیانه ها بعدی آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می گیرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع در گذشته همچنین شکایت ها زیاد بودند که مردم می گفتند در نزد خانه های آنها بناهای بلند آشیانه می سازند و جای برای کودکان نمی ماند. هرچند به قول آنها کناره های دوشنبه وسیع است و می توان در آن جای ها خانه ساخت. خب بیننده ارجمند، یادآور می شویم که تا حال درباره فاجعه یک کارمند فرودگاه دوشنبه خبر دادیم و هم بحث درباره خانه سازی در پایتخت. گزارش های جالب دیگر هم داریم که بعد از یک آهنگ آن را با هم می بینیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روزی 25 اکتبر دیگر باره ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را تنقید کرد و این دفعه گفت که او راهش را گم کرده است. سبب این کار اردوغان تنقید مکرون از اسلامگرایان بود که یکی از آنها هفته گذشته سر یک آموزگار فرانسوی را برای نشان دادن کاریکاتورهای محمد پیغمبر اسلام برید. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت که مکرون با مسلمانان مشکل دارد. او در شهر ملاتیه ترکیه در حضور طرفدارانش در این رابطه چنین گفت:
شو سون زمانلرده فرانسانن
رهبر فرانسه در این آخرها راهش را گم کرده است. تمامی روز دایر به اردوغان میگوید. اول یک بار خودت را ببین که کجا می روی. من دیروز در قیصری گفتم او را باید واقعا معاینه کنند.
کنترلدن گشمسی لازم.
بعد این گفته رئیس جمهوری ترکیه فرانسه سفیرش را از شهر انکارا باز خواند. قتل آموزگار فرانسوی این کشور را که به ارزش‌های دنیوی تکیه می‌کند تکان داد. ترکیه و فرانسه که هر دو عضو ناتو هستند در مسائل بین‌المللی از جمله جنگ سوریه و لیبیا و مناقشه در قره‌باغ کوهی اختلافی نظر دارند. صدها مهاجری کاری در ولایت استراخان مرز روسیه و قزاقستان درماندند. مسافران چند شبانه روز قسمی در داخل ماشین و قسمی در بیرون میخوابند و از خوراک های خیریه استفاده میکنند. اکثریت آنها پس از تماشای نوار در شبکه اجتماعی یوتیوب که گفته میشد مرز کشاده شده است به اینجا آمده و اکنون درماندند. گزارش تلویزیونی نستش وریما را از استراخان همکارم طاهری سفر تقدیم میکنند.
الهام جان مثل صدها مهاجر کاری دیگر ده روز پیش به سرحد آمد و اینجا درماند. او با ازبکستانی های دیگر لباسهایش را جمع کرد و با ماشین راه سوی خانه گرفت، اما او را پیش آمدی ناخوب منتظر بود. اینجا مرز بسته است. مهلت اعتباری حجت هایش هم تمام شده است، میگوید الهام جان.
هوا روز به روز سرد می شود. زمستان در پیش است. پولمان تمام شد. در ولایت استرخان آدمان خوبی هستند. کسی نان می آورد، کسی دیگر تخم می دهد. اینجا کولی هست که ماهی می داریم. بریان می کنیم. اینجا زنها هم هستند.
مغفرت باری سوم است به نزدی مرز می آید، اما هر بار کارش آمد نمی کند چون سرحد بسته است. او به ازبکستان بوز می برد و پرورش می کند. در خانه سه نبیره نیمه یتیم و بی پدر او را انتظارند.
هر روز به من زنگ می زنند. نبیره می پرسد که بی جان چی کار می کنید. می گوید بوز هورو پرت و بو هوا پای ما بیو. من گفتم بچه جان دو سه روز دیگر تا یک شنبه انتظار باش. اگر نشود بعد نمی دانم با بوز ها چی کار کنم.
آدمان در ماشین و بیرون خواب می کنند. در این کل شستشو می کنند. بسیاری ها با کودکان خردسال اینجا آمدند. بعضی کودکان و مادرانشان را ساکنان دیهات اطراف در خانه های خود جا دادند.
کسانی که از نزدی مرز آمدند به ما گفتند که مرز گشوده است. به همه نوارهای را فرستادند که در آن من با چشمان خودم دیدم که 15 ماشین را از ولایت استرخان اجازه دادند که گذرد.
همه این مردم بعدی تماشای نوار در یوتیوب که در آن گفته می شد راه زمینی در مرز کشاده است به اینجا آمدند. اما این خبر چندان درست نبود چون مرز با قزاقستان تنها برای یک گروه خاص باز است. آنهایی که از قلمرو قزاقستان گذشته به دیگر کشور رفتنی هستند اجازه عبور مرز را ندارند. در این باره در وبسایت سفارت قزاقستان هم گفته شده است.
کدام شهروندان خارجی می تواند به قزاقستان وارد شود؟ تنها با شناسنامه خارجی از جمله نابالغان. آنهایی که حق اقامت قزاقستان و یا در کشور خویشاوند نزدیک دارند. آدمانی که برای دفن نزدیکان خود سفر می کنند.
حالا مهاجران به کمک حکومت ازبکستان امید دارند. می خواهند در مرز برای آنها دالان باز کنند، اما نه سفارت و نه از حکومت واکنش نیست.
ضمناً مهاجران کره تاجیک نیز در چند ماه گذشته به عین چنین مشکل دچار آمده بودند و در نزدیکی گذرگاه های مرزی ماها منتظر عبور نشستند. آنها نیز پس از نوارهای دروغین کشاده بودن مرز چنین سرسان شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه قبلا گفته بود که این نوارها را تکسیران ها پهن میکنند چون منفعت دارند مشتری یابند، ولی مهاجران در نتیجه سرسان میشند. بینندگان عزیز، از این رو قبل از سفر اخبار سنجیده شده را خونید تا سرسان نشوید. خبرهای درست و باوربخش را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و یا در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. مستونه ارگاشوا یکی از آوازخوان‌های معروف تاجیکستان که بیشتر با شش مقام خوانیش محبوب گشته است امروز 68 ساله شد. او در زمان شوروی یکی از شش مقام خوان‌های بود که نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه بیرون از آن از جمله در ازبکستان همسایه شهرت داشت. اسکندر فیروز و برات یوسفی خبرنگاران رادیو آزادی در روز زادروز به سراغ مستونه ارگاشوا رفتند که حالا در دانشگاه هنرهای زیبا درس می‌گوید.
دانشگاه سرعت 5 سال خواندم، سال 69 یعنی 1969 داخل شدم، سال 1974 اون رو خط نمودم. در بین کمی من خیلی توقف بود که من با شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسمبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم. دو نیم سال سه سال در انسمبل شش مقام، یعنی سالهای 1985-86-87 من راهبری بدیعی انسمبل شش مقام بودم.
در سبک شش مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود، شامی دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان. شما رو به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟
متاسفانه من رو به یکان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد، یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدانم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین می.
بیننده گرامی، صحبت مفصل با مستونه ارگاشوا را می توانید در کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت رادیو آزادی تا تماشا کنید. سویتلانا تیخانوفسکا نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیر در پی سرکوبی دوباره اعتراضگران اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپارتایی سرتاسری را آغاز میکنند. تیخانوفسکا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر کارشکنی اشتراک کنند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به انجام میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها بود با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در وبسایت ما بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شرفگان خواجه قلوف، کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه، نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. نزدیکانش گفتند او به نشان اعتراض به ماها نگرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند که دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتف، تقای شرفگان خواجه‌قلوف، روزی 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت خواهرزادش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده او را از فرودگاه برند. امید خواجه‌قلوف، برادر او، در صحبت بر رادیو آزادی گفت شرفگان از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. در حالی که در اروپا اوج پنجمی کرونا ویروس مایه نگرانی و تدبیرهای نوی محدود کننده شده است، در شهر ملبورن استرالیا مقامات روز 26 اکتبر گفتند که هیچ یک حادثه نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. این شهری دویومین استرالیا دوام 4 ماهی گذشته یکی از نقطه های داغ پاندمی به شمار می رفت. رئیس ایالت ویکتوریا که ملبورن به حدودهای ماموری آن داخل می شود، امر داد که از شب 27 اکتبر در این کشور اجازه باز شدن همه فروشگاه ها، طرفخانه و کافه و برها داده شود. در فرانسه رکورد نوی آلوده شوی های روزانه به قید گرفته شد و در روز 25 اکتبر درباره بیمار شدن 52010 نفر خبر رسید. در جمهوری چک که بعد افزایش یک باره آلوده شوی های روزانه حالت اضطراری جاری شده است، نخست وزیر اندری بابیش گفت که محدودیت های نو آخر کار نیست. او روزی 25 اکتبر گفت:
نه توم یک دوپادنمه záleží na nás všech. Takže já znovu vás žádám.
این همه وضعیت با چی می انجامد از همه ما و شما بستگی دارد. من بار دیگر از شما درخواست می کنم که تدبیرهای جاری شده را رعایت کنید، چون که هفته نزدیک بسیار مهم خواهد بود. اگر معجزه نشود، ما متاسفانه دیگر علاج به جز سخت‌تر کردن چاره ها نداریم.
abyste skutečně tyhle opatření dodržovali, protože příští týden bude klíčový a pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbyde. Jenom ty opatření ještě přitvrdit. Bohužel.
در جمهوری چک هفته گذشته شمار رکوردی آلوده شوی های روزانه در حجم 15 تا 16 هزار نفر به قید گرفته شد. بر اساس نتیجه های پیشکی اگزیت پول، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و حزبش خدمتگار خلق ظاهرا مغلوب می شوند و در کیف دیگر شهرهای عظیم کشور حزب های رو به روسیه و غربگراها پیشتازی سبقت هستند. پرسیش های همزمانی بعد آوازدهی روزی 25 اکتبر در اوکراین از آن دلالت میکند که حزب پرزیدنتی خدمتگار خلق از 9 شهر کلانترین در 7 تاش مغلوب شده است. از جمله حزب شهردار کیف ویتالی کلیچکو، ائتلاف دموکراتی اوکراین برای اصلاحات، در آوازدهی اخیر بیش از 50% رای ها را به خود اختصاص داده است. انتخابات محلی که اولین بار بر اساس قانون نوی اصلاح شده انتخابات برگزار شده، هدفش به منطقه ها دادن صلاحیت بیشتر است، برای زلنسکی بعد 1.5 سال کار در منصب پرزیدنتی یک ضربه شدید شد. الکس کوکچاروف، یک تحلیلگر مسائل خطرها در اوکراین، میگوید برای حزبی که سال گذشته 56% رای ها را برده بود، این آوازدهی یک فاجعه شد. مقامات رسمی اهل خانواده یک بوسنی مسلمان را که موی سری دخترشان را برای عاشق شدن به یک سربی مسیحی تراشیدند از فرانسه راندند و برای 5 سال از حق بازگشت به این کشور محروم کردند. ژرال درمنین وزیر کارهای داخلی فرانسه در یک بیانیه رسمی گفت که 5 عضوی خانواده دختری 17 ساله یعنی پدر و مادر و 3 خواهر و برادرش را که در شهر شرقی بزنسون زندگی میکردند روزی 24 اکتبر به شهر سرایو پایتخت بوسنیا و هرسگوینا بازپس فرستادند. او افزود اخراج از قلمرو کشور نتیجه رفتاری غیر قابل قبول خانواده در ماه آوگوست بود که یک دختری نابالغ را برای عاشق شدن به مرد از دین دیگر لتوکوب کرده و سرش را تراشیدند. در بیانیه وزیر آمده است که دختری بوسنی را مقامات حفظ اجتماعی فرانسه نگاه بین میکنند. پاسبانان مرزی بوسنیا و هرسگوینا بر رادیو آزادی تصدیق کردند که ایله رانده شده در یک هواپیمای مخصوص ساعت 12:50 به وقت محلی و با همراهی پلیس فرانسه به فرودگاه بین المللی سرایو آمد. پدر و مادر دختر را روزی 23 اکتبر دستگیر کردند و دادگاه بزنسون آنها را در زورآوری به نابالغ گناهکار دانست. اما و عمک دختر را برای چنین رفتار به زندان محکوم کردند. مطبوعات فرانسه نوشته است که دختری بوسنی مسلمان را برای آن لتوکوب کرده و سرش را تراشیدند که با یک سربی 20 ساله مسیحی ارتباط داشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شرفکن خواجه قلوف کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نزدیکانش گفتند که او به نشان اعتراض به ماهانه گرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتیش پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد. جمشید دولتوف تقای شرفکن خواجه قلوف روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت خواهرزاده‌اش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده مرا از فرودگاه برید. هم صحبت ما گفت شرفکن در منزل اجاره میزیست و از پول اجاره نیز قرضدار بود. او 3 فرزند داشته است. امید خواجه قلوف برادرش در صحبت به رادیو آزادی گفت که شرفکن از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. به گفته او برادرش بعد از خدمت حربی در بخش بی‌خطری فرودگاه کار میکرد ولی با اصرار به تکرار او رهبریت فرودگاه معاشش را ماهان نداده است. نظر مسئولین فرودگاه دوشنبه به این حادثه هنوز دسترس نشده است. برادر شرفکن گفت که جسد را به او نشان دادند و او آثار تیر را در دل برادرش دیده است. جسد شرفکن خواجه قلوف را به بیمارستان یاری تجلی دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند که بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. در بینای بیمارخانه یاری تجلی در دوشنبه کارمندان زیادی میلیسه بودند و به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به داخل را ندادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی رخ دادن چنین حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیری این کشور در پی سرکوب دوباره اعتراضگران در روز یکشنبه 25 اکتبر اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپرتایی سرتاسری آغاز می شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. سویتلانا تیخانوفسکایا پیش از این با الکساندر لوکاشنکو از طرف مردم التیماتوم داده بود که تا بیگاه یکشنبه 25 اکتبر از مقامش کناره گیری کند و در غریان از مردم دعوت میکند که کارشکنی را آغاز کنند. بیش از 100,000 نفر روز یکشنبه در مینسک پایتخت بلاروس با وجود حضور نیروهای زیاد انتظامی با کوچه و خیابان ها برآمدند و رهپیمایی کردند. این رهپیمایی در حال برگزار شد که وزیر امور داخلی بلاروس هشدار داده بود که مردم نباید در گردهمایی بدون اجازت شرکت کنند. بر اساس گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزاده با حرکت ده ها هزار نفر از اعتراضگران به طرف میدان استقلال مینسک که پرچم های سرخ و سفید جنبش مخالف حکومت بلاروس را با خود داشتند، نیروهای امنیتی به طرف آنها نارنجک های صدادار پرتاب کردند. این گزارش میگوید برای پراکنده کردن اعتراضگران از تیرهای پلاستیکی نیز استفاده شده است که در نتیجه یک نفر زخم برداشته است. پرتاب نارنجک صدادار نیز باعث زخمی شدن یک نفر شده است. همزمان گروه های حقوق بشر گزارش دادند که بیش از 120 نفر بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری های روسی تاس و ریان نواستی، پلیس بلاروس استفاده چنین سلاح ها را تایید کرده است. این در حالی است که سویتلانا تیخانوفسکایا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت رژیم بار دیگر به بلاروسی ها نشان داد که نیرو تنها ابزاری است که می توانند به کار برند. از همین سبب از فردا 26 اکتبر کارشکنی آغاز خواهد شد. وی پیش از این از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر در کارشکنی اشتراک داشته باشند. تا کنون بیش از 12 هزار نفر در بلاروس در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شده و صدها نفر نیز شکنجه شده اند. اتحادیه اروپا و امریکا حکومت لوکاشنکا را به رسمیت نشناختند.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، همدم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می داری، آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، شمای گل می شدم دیوانم از عشق دیارم، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنی نازنی دل
دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی
هفت روزی آخر برای به دست آوردن دل مردم یا ترامپ و بایدن به مرحله آخرینی مبارزه ها وارد می شوند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. پرزیدنت دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن روز دوشنبه آخرین هفته پیش از انتخاباتی خود را شروع می کنند. انتخابات روز 3 نوامبر است و یک هفته پیش از آوازدهی شدت گرفتن پاندمی کووید 19 و بیمار شدن تیم معاون پرزیدنت مایک پنس مبارزه را پرچالش تر می کند. ترامپ همانا از موفقیتش در امر مبارزه با کووید 19 صحبت میکند و مایک پنس تبلیغات انتخاباتی را قطع نکرده است و این همه در حال است که همه روزه حادثه های نوی رکوردی گرفتاری با کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا به قید گرفته می شود. بایدن پرزیدنت را برای به گفتش تن دادن در برابر پاندمی متهم کرد و گفت این عملش باعث مرگ تخمیناً 225 هزار ساکن کشور گردید. در 8 روز پیش از انتخابات بیش از 59 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا علاقه به طور حضوری و یا توسط پوچتا در آوازدهی